أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در ادامه بحث از استصحاب کلی قسم اول، استطرادن استصحاب فرد مردد مطرح شد که منسوب به مرحوم صاحب عروه در حاشیه بر مکاسب این ادعا را کردن در بحث معاتات. استصحاب فرد مردد صحیح نیست، زیرا مراد از این فرد مردد اگر عبارت باشد از وجود فرد بدون لحاظ خصوصیت، خب وجود فرد منظور باشد بدون لحاظ خصوصیت، این در حقیقت عبارت اخرای همون جامع و کلی است، این دیگه فرد نیست. و حالا که شما ادعا میکنید استصحاب فرد مردد بشود و استصحاب کلی غیر از استصحاب فرد است، و اگر منظور این است که خصوصیت فرد ملحوظ است اما این خصوصیت لا علی تعیین، ممکن است خصوصیتی که مربوط به این فرد باشد یا خصوصیتی که اون فرد باشد، یعنی خصوصیتی که امر او دائر است مدار این که یا در این موجود است یا در اون موجود است. لا علی تعیین معناش اینه. یه وقت این است که همون جوری که جامع مشخص و معین است، یعنی جامع مورد توجه است، خصوصیت خاص مورد توجه است، و اخرى این است که نه، خصوصیت لا علی تعیین، مراد از خصوصیت مردده یا فرد مردد نه این باشد که فقط جامع من حیث هوه، جامع مع الخصوصیه ولیکن خصوصیت لا علی تعیین، که شاید در این فرد باشد شاید در اون فرد باشد، اینطور مراد باشه. اگر این مراد باشد، این کلام مکرر مرحوم عاشق فرمودن که علم، طرف علم که عبارت باشد از معلوم بالعرض، معلوم بالعرض همیشه معین است، تردید در معلوم بالعرض نیست. معلوم به ذات که در افق نفس ما هست می شود مردد باشد به لحاظ علم ما، چون علم ما تا یک حدی در رابطه با در موارد علم اجمالی اینه، این بحثم در بحث علم اجمالی بیان کردن، در موارد علم اجمالی معلوم بالعرض اجمال درش نیست، اجمال در معلوم به ذات است، و معنای اجمالم اینه که حد علم ما تا این مرحله است، زائد بر این برای ما معلوم نیست، نه اینکه علم باشد و بعد چی درش اجمال باشد. خب شما میفرمایید که ما یقین به فرد مردد داریم، اینو میخوایم تحلیل کنیم، یقین شما به چی خورده است، تا چه حد است؟ به عبارت دیگر یقین شما بیش از حد جامع نیست، چون نمی شود یقین مردد باشد خود یقین به ما هوه، که ما این که متیقن به ذات هم نمی شود مردد باشد به ما هوه متیقنون، اون متیقن بالعرض در خارج همیشه معین است. متیقن به ذات که تعبیر تردید میارن، معناش اینه که ما یک حدی از متعلق یقین علم داریم، و به همین اعتبارم میگیم یقین، و به همین اعتبارم به متعلق میگیم چی؟ متیقن. ولی اون زائد بر او که برای مردد است، نه به او یقین داریم و نه او متصف به وصف متیقن بودن میشود. پس خصوصیت فردیه از اول یقین به اون ما نداشتیم. لا چی که لا علی تعیین باشد معنیش اینه که علم ندارم. خب وقتی چیزی رو که از اول علم نداشتید، اصل یقین به حدوث او مخدوش است تا بخواید شما استصحاب بکنید. پس فرد بنابر این فرض واضح است که از دایره یقین و از طرف یقین بودن خارج می شود و این معلوم نیست برای شما، متیقن نیست برای شما. وقتی متیقن نبود چی رو می خواهید استصحاب کنید؟ یقین به حدوث ندارید تا بخواید در ظرف شک استصحاب بقا کنید. پس استصحاب فرد مردد که سید ادعا کرده بود علا کل تقدیرین مردود خواهد بود. بنابر وجه اول که اصلا استصحاب فرد نیست و خلاف فرض سید هست، بنابر وجه دوم یقین به او تعلق نگرفته است و علا هازا وجهی ندارد که ما بگیم استصحاب فرد مردد میکنیم. خب اگر ما اشاره میکنیم با این اشاره معلوم نمیشود، میخوان تمام حدود صغور کلامش چی کنن؟ میگن یه وقت است که اصلا به فرد علم نداریم، یه وقت تا یک حدی ما علم داریم، میدانیم این خصوصیت از این دو طرف خارج نیست، یا خصوصیت در این است یا در اون. این فرق دارد با اونجایی که اصلا ما هیچ علمی به خود اصلا ندانیم. ما میدانیم انسانی تحقق پیدا کرده، ولی انسان متحقق یا در ضمن زید بوده است یا در ضمن امر. این غیر از این است که ما بگیم مثلا هیچ چی نمیدانیم. میدانیم در ضمن مثلا فرض کنه این دو فرد بوده است که هر دو عالمن، اما کدوم یکی هست نمیدانیم. این با اونجایی که اصلا ندانیم اون فرد عالم است، جاهل است، مؤمن است، کافر است، هیچ چیزی ندانیم. این از این جهت دایره جهل ما کمتر است. میفهمم با این اشاره هم شما مشکل رو حل نمی کنید، باز خصوصیت برای شما معلوم نیست. و معین بودن واقعی خصوصیت موجب نمی شود که پس ما هم بگیم علم داشته باشیم، و الا اگه این باشد همه افراد، چون موضوعات در خارج معین و مشخص است، همه افراد باید بگیم ما علم داریم، با اینکه معلوم بودن واقعی ربطی به علم و جهل ما ندارد. پس بنابراین مستصحب شما باید موجودی باشد که مضاف است، یا باید مضاف باشد به ماهیت کلیه که خلف فرض است، یا به ماهیت شخصیه که وجود ندارد. چون فرد مردد مثل فردی است که اصلا دائرش رو ندانید. و ان قلت ما همون استصحاب کلی کنیم، البته استصحاب کلی بشه دیگه خارج از فرض سید هست، چون سید میگه استصحاب فرد مردد، میگیم شاید ایشان قصد داشته است استصحاب کلی را و نفس جامع را بلا دخالت وجود اون جامع. میگیم ما همچنین چیزی را قصد نمی کنیم در استصحاب. چرا؟ در باب استصحاب نظر به این است که مستصحب وجود پیدا کرده است و آثار مال وجود مستصحب است، نه مال ماهیت من حیث و هیه مستصحب. اگر مال وجود است، پس وجود اون جامع که مضاف است، به حساب وجود مضاف است به اون جامع، یا بگین جامع مضاف است به اون وجود، ماهیت مضافه الی وجود کدوم وجود؟ وجود جامع، که جامع بدون فرد تحقق پیدا نمی کند. فردم که برای شما معلوم نیست، پس بنابراین در این صورت اگه پای به وجود به میان بیاد، حتی نسبت به جامع هم می توانیم بگیم که ما علم نداریم، یعنی جهل در ناحیه. فقط از این نظر میگیم جامع موجود به ما و موجودون با قطع نظر از خصوصیت می شود معلوم باشد، ولی در خصوصیت معلوم نیست. پس در نتیجه اگر اثری مال فرد باشد، نمی توانید بر این استصحاب کلی و جامع به وصف موجودیت بار کنید، و مراد سید هم استصحاب کلی و جامع نیست. و این که ما بگیم آقا ما علم داریم که این طبیعی و جامع خصوصیتی دارد که یا منطبق می شود بر این فرد یا منطبق می شود بر اون فرد. این مقدار ما می دانیم. این آیا موجب نمی شود که معلوم ما از کلیت خارج بشود و تخصص پیدا کرده باشد؟ یعنی با اونجایی که اصلا ندانیم فردش چیست. اینجا رو بخوایم یک حد فاصلی بین علم به جامعه به ما هو جامعون و علم به فرد معین به ما هو فردون بگیم، بین هما منزله هست و اون این است که علم به جامعه باشد ولی در ضمن دو فرد. این غیر از اونجایی که اصلا هیچ فردش ما اصلا ندانیم، اینجا میدانیم یا در این است یا در اون. این موجب نمی شود که جامعه از جامعیت خارج بشود و به تفرد نزدیک بشود. میفهمین؟ خیر، باز میزان اینه که ما علم داشته باشیم به فرد و علم به فرد نیست. حالا میخواد علم به فرد نباشد که اصلا فرد را ندانیم، یا علم به فرد نباشد به خاطر اینکه فرد را در یکی از دو طرف میدانیم. و اما مسئله این که بگیم حالا ما استصحاب فرد مردد بکنیم ولی اثر کلی را بخوایم بار کنیم. تا اینجا صحبت این بود که اثر فرد بار بشه و عرض کردیم فرد را چون علم نداریم و یقین به حدوث به همون تعبیری که عرض کردم وجود ندارد، پس بنابراین اثر فرد معنا ندارد که استصحاب بشود، چون رکن اساسی و اول او که عبارت است از یقین به حدوث مخدوش است. ما علم به فرد نداشتیم که اثر فرد رو بار کنید. خب در اینجا استصحاب فرد مردد بشود ولی اثر کلی به ما هو کلیون را مترتب کنید، این می شود یا خیر؟ می فرمایید ما قبلش هم گفتیم که هر چیزی که مستصحب است اثر همو رو می توانید متعبد بشوید به بقا، نه اثر شیء آخر را. لذا می‌فرمایید ما مکرر گفتیم تعبد به هر شیء مستلزم تعبد به اثر همون شیء است. تعبد به خاص مقتضی تعبد به اثر خود خاص است به ماهو خاصون، نه ترتیب اثر اون خاص با قطع نظر از خصوصیت. شما استصحاب فرد اگر کردید، در هر جا استصحاب جزئی که می‌کنید، استصحاب ذات و ماهیت اون فرد با قطع نظر از خصوصیت را نکرده اید که نتیجتاً اثر اون به اصطلاح ماهیت را بار کنین. شما در اینجا استصحاب فرد میگیم دیکنید، معناش این است که خصوصیت در مستصحب ما شما هست. حالا استصحاب فرد به معنای استصحاب ذات فرد نیست با قطع نظر از خصوصیت، تا اینکه متعبد بشوید به اثر اون ذات که همون ماهیت کلیه باشد. این چنین چیزی هم باز در اینجا جاری نیست. خب یک توهمی در اینجا ممکن است بیاد در ذهن کسی و اون این است که کلام سید شاید مأخذ کلامش از فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه باشد. شیخ انصاری به ایشان نسبت دادن که قائل است در تنبیه اول از تنبیهات استصحاب در رسائل می‌فرماید که ما استصحاب فرد کنیم و ترتیب اثر کلی بگیم. مراد از سید یزدی هم همین باشد که استصحاب فرد مردد و ترتیب اثر فرد، نه اثر فرد به ما هو فردون بلکه اثر جامعه. چرا این حرف رو بگیم و چرا اون کلام منسوب به شیخ انصاری است؟ از اینجا اگر کلی متیقن شما باشد، واضح است که کلی متکفل فرد نیست، ولو اینکه اون کلی تحققش به فرد است، ولی موجب این نمی شود که شما اگر کلی رو یقین داشتید، طبیعی حدث، کلی حدث رو یقین دارید، نمیتونید بگید پس بنابراین جنابت است، یا پس بگید که مثلا حدث اصغر است، اینو نمیتونید اثبات کنید. ولی عکس این در ذهن میاد و اون اینه که ما اگر بدانیم کلی در ضمن یکی از این دو فرد تحقق پیدا کرده و وجود پیدا کرده است، در اینجا اگر استصحاب فرد کنیم و بخواهیم اثر کلی را بار کنیم چه محذوری دارد؟ چون اثر که مال فرد نیست که شما بگید آقا فرد متیقن ما نبوده است و یقین به حدوث او نداشتیم. کلی به ما هو کلیون اگر اثر داشته باشد، با استصحاب فرد مردد اثر کلی به ما و کلیون رو بار کنین، و واضح است که اگر فرد به نحول و مرددن تردید از ماست، ولی میدانیم که این فرد محقق شده اما کدوم فرد است نمیدانیم، یکی از این دوتا محقق شده است. قهرن اگر فرد از این دو فرد یکیش محقق شده، قهرن یقین داریم به نحوه کلی که به اصطلاح اون جامع و اون ماهیت کلیه او تحقق پیدا کرده از ماهیت کلی طبیعی، او محقق شده. چرا؟ چون به وجود فرد او موجود می شود، ولی ما ندانیم کدوم فرد است. وقتی بدانیم در جایی که ما می دانیم اجمالاً که یک فردی از افراد انسان تحقق پیدا کرده، نمی تونیم بگیم آقا انسان محقق شده. حالا اگر برای انسان اثری باشد فرض، اثر همون جامع و کلی رو بار کنید. شیخ انصاری اونی که بهشان منصوب شده است اینه که استصحاب اثر فرد کنیم، ولی ترتیب اثر کلی که اینن همینجا هم همینطور استصحاب فرد مردد بشود، ولی ترتیب اثر جامع و کلی بشود. این که محذوری ندارد، ارکان مسلمه. وقتی ما میدانیم این کلی در ضمن یکی از دو فرد محقق شده، پس علم به حدوث جامع به این مقدار، ولو به خصوصیت چه نمیدانیم، ولی علم به حدوث جامع داریم. اثر هم اگر مال جامع بود، شما چرا به این استصحاب اثر رو بار نکنی؟ چه محذوری دارد؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه این را هم فی غیر محله میداند، میفرماید زیرا خود شیخ انصاری تصریح کرده است که اگر استصحاب کلی کردید باید اثر کلی رو بار کنید. اگر مستصحب فرد است، معناش این است که شما پای فرد رو به میان آوردین و اثر فرد باید بار بشود. هرچی که مستصحب است در مقام بقا باید همون رو لحاظ کنید. خب پس بنابراین میفرماید اثر کلی رو نباید بر اثر بر استصحاب فرد بار کنید. صریح عبارت خود شیخ انصاری است. اگر این کلام رو در اینجا میفرمایند، این کلام با اون چه که صریح عبارت شیخ رضوان الله علیه هست نمی سازد، با کلام خود او تفاوت دارد. خود ایشان تصریح کرده است که استصحاب هر یک از کلی و فرد و ترتیب اثر هر یک از این دو بر دو بر هر یک از اون دو صحیح است. استصحاب فرد کنید، اثر فرد بار کنید. استصحاب کلی کنید، اثر کلی رو بار کنید. نه اینکه استصحاب فرد بشود اثر کلی، یا استصحاب کلی بشود اثر فرد. این رو صحیح نمیداند. این صریح عبارتشان است. لذا تصریح میکند، میفرماید لا ترتیب و اثر الکلی علی الفرد. این صریح نص. شما چطور میتونید اون کلامی رو که منسوب ایشان هست را با وجود این نص بپذیرید؟ پس بنابراین اینم که به مرحوم شیخ نسبت دادن با صریح عبارت شیخ سازگار نیست. تازه بر فرضم که باشد، باز همون اشکالی رو که مطرح کردیم به وجود میاد که اگر شما مراد از استصحاب فرد معل خصوصیه است، متیقن شما نیست. خصوصیت متیقن شما نیست. اگر بلا خصوصیت است، این استصحاب فرد نیست. شما اسمش گذاشتین استصحاب فرد، این استصحاب کلی است. اثر کلی را بر استصحاب کلی باید بار کنید، نه اینکه بر استصحاب فرد با فرض. تازه اگه صحت به اصطلاح متیقن هم می داشت، بازم اثر کلی را نباید بر استصحاب فرد بار کنید، چون مستصحب شما فرد است نه کلی. اثری که مال فرد هست را بر استصحاب فرد بار کنید و مترتب کنید. در ادامه کلام که تتمه همین بحث اول است، بعضی از بزرگان ظاهرا مرحوم حائری رضوان الله علیه هست، تعبیری دارند که در استصحاب فرد مردد بیان دیگری دارند و اون اینه که ما در باب فرد مردد یا شک در بقا اصلا نداریم، یا اینکه اگر اتیان به احد الفردین کردیم شک در بقا نداریم. این فرمایش در حقیقت در مقام رد کلام سید یزدی است و رد کلام کسانی که بخوان بگن ما استصحاب فرد مردد میکنیم اما اثر کلی رو میخوایم بار کنیم. ایشان هم در صدد رد اوست، ولی بیان و وجه رد غیر از اون وجهی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن. اینا رو دقت کنید که چی میخوان بگه اینجا. پس کلام این بعض اجله عصر، منظورشان مرحوم محقق حائری رضوان الله علیه است، کلامشون اینه که در مدعا مرحوم حائری و شیخ موافقند با هم، اما در اثبات مدعا با یکدیگر مخالفت دارند. ایشان از راه دیگری وارد شده است. فرمایششون عرض بکنم، میفرماید که ما شک در بقا نداریم، یا مطلقا شک در بقا نداریم، رکن دوم استصحاب جاری نیست، یا در فرضی که یکی از دو فرد اتیان شد شک در بقا نداریم. مرحوم شیخ چی میفرمودند؟ میفرمودند اشکال این است که ما در یک فرض یقین به حدوث نداریم که خصوصیت فردیه باشد، و در فرض آخر اصلا اون چیزی را که یقین داریم استصحاب نکردیم. چون سخن این است که کلام قائل به استصحاب فرد این است که ما اصلا سراغ جامعه نمیریم، فرد رو میخوایم استصحاب کنیم، و عمده اشکال این چیزی است که یقین به خصوصیت چون نیست پس یقین به حدوث نیست، و در باب استصحاب ما یقین به حدوث لازم داریم. این قائل که انهو نسبت به یقین به حدوث خدشه نمیبیند و اشکالی در او نمیبیند، لذا میاد سراغ شک در بقا و رکن دوم که شک در بقا از خود در باب استصحاب باید یقین به حدوث و شک در بقا همون حادث متیقن باشد. چون فرماد علا تقدیرن اصلا شک نیست و علا تقدیرن آخر علا فرزن شک نیست، و حالی که باید علا کل تقدیرن شک باشد، شک در بقا. در وجه فرض اول که میفرماید مطلقا شک نیست، شک در بقا اونجایی که اتیان به هیچ یک از دو فرد نکرده باشد، میفرماید فرد با توجه به خصوصیت یا مقتوع البقا هست یا مقتوع الارتفاع، شک در بقا ندارید که استصحاب کنید. مثلا اول ظهر روز جمعه ما یقین داریم به این که یک تکلیفی نسبت به صلات ظهر داریم، به صلات داریم، اما نمیدانیم این صلاتی که بر ما واجبه است صلات ظهر است یا صلات جمعه. صلات جمعه وقت محدودی دارد، صلات ظهر وقتش موسع است. حالا تارتن این است که این شخص هیچ یک از این دو نماز را نخوانده، نه ظهر را خوانده است نه جمعه، ولی وقت ظهر فوت شده است. اینجا شک در بقا نیست، چون نسبت به ظهر یقین به ارتفاع دارد، نسبت به جمعه یقین به ارتفاع دارد، نسبت به ظهر یقین به بقا دارد، شک ندارد در بقاء وجوب ظهر تا اینکه بخواد استصحاب کند، باید اتیان کند به صلات ظهر. و اخرایی این است که خیر، حکم شرعی برای او مشخص نیست، ولی یک فرد را آورده است که عبارت باشد از صلاتی جمعه، صلاتی جمعه را خوانده است، بعد از اتمام صلات جمعه که اتیان به احد الفردین کرده است، الان شک دارد که از عهده تکلیف به وجوب صلات خارج شده است و فارغ شده است یا خیر. چرا؟ چون میگه شاید بر من ظهر واجب باشد، احتمال وجوب ظهر را میدهد. اگر احتمال وجوب ظهر رو میدهد، با خواندن جمعه ظهر از او فوت نشد، از امتثال نشده است نسبت به ظهر. خب لذا شک در بقا میکند، ولی شک در بقا هر دو فرد نیست. اینجا میگه که خب اگر شک در بقا باشد میشه استصحاب کرد، ولی اگر ظهر رو خواند و میدانست تکلیف یا در ظهر است یا در جمعه، جمعه رو خواند یقین به ارتفاع دارد، نه اینکه شک در بقا یقین به ارتفاع نسبت، یعنی یقین به این که امتثال حاصل شده، نسبت به ظهر هم یقین دارد به این که بر او واجب نیست. اگر بداند یکی از این دوتا واجبه، دوتایش واجب نیست، یکی واجب است، اتیان کرده است به صلات جمعه، دیگه خواندن ظهر یقیناً بر او واجب نیست، شکی ندارد. پس یا مطلقا شک ندارد که فرض اول است، یا علا تقدیرن شک دارد اگر اتیان به احدهما کرد، پس در نتیجه اگه شک در بقا نبود، جای جریان استصحاب نخواهد بود. پس در وجه اول که مطلقا شک نباشد، میگه فرض به ما له من الخصوصیه یا مقتوع البقا است اگر اتیان به هیچی نشده، یا مقتوع ارتفاع است اگر یکی رو اتیان کرده است، پس شک در بقا نیست. و اما در وجه دوم که معل اتیان به احد فردین شک نباشد، این است که مثالی که خودشان هم زدن، اگر یقین به وجوب ظهر یا جمعه دارد، خب اینجا از مصادیق اونجایی است که یقین به فرد مردد دارد، یعنی یقین دارد به وجوبی که اون واجب یا ظهر است یا جمعه، بعد از آنی که یک ساعت از ظهر که وقت صلات جمعه است سپری شد و این آقا نه ظهر خواند نه جمعه، اگه شک در اتیان ظهر یا جمعه بکند یا شک در احدهما بکند، اینجا میتواند استصحاب فرد مردد بکند یا نه؟ میفهمید؟ بله، وقتی این شخص به اصطلاح اتیان به ظهر و جمعه نکرده است و شک کرده است که ظهر واجب است یا جمعه، در هر یک از این دو میتواند استصحاب بقا کند، ولی نسبت به ظهر دیگه جمعه نمیتواند چون وقتش گذشته، نسبت به ظهر فقط میتواند استصحاب بقا وجوب کند. یا اینکه احدهما را، یعنی یکی از این دو، خب جمعه که بحث قضاش نیست، فقط میماند ظهر، در اینجا استصحاب بقاء ظهر میتواند بکند، یا بگیم استصحاب بقاء فرد مردد بکند، این اشکالی میگن ندارد. پس حکم در ظرف بعد از یک ساعت که اتیان به هیچ کدوم از این دو صلات نکرده است به حسب ظاهر مثل حکم در زمان اول است به حسب واقع، که ما میدانیم یک تکلیفی داریم یا نسبت به ظهر است یا نسبت به جمعه. اگه و هیچ کدومش هم نیاورده شخص، خب واضح است که در اونجا اگر مقتضای ادله باشد باید جمع بین هر دو کند، هم جمعه بخواند هم ظهر. ولی بعد از آنی که اتیان به احدهما کرد در اون دیگری که احتمال بقای وجوب رو میدهد، باز اینجا استصحاب جاری است، ولی به حسب وجوب رو به حسب ظاهر برای او جعل میشود، نه به حسب واقع. در ابتدای امر به حسب حکم واقعی او این است که یا به هر حال ظهر واجبه یا جمعه، و حکم واقعی را نمیداند، خب اونجا احتیاط باید بکند جمع کند بین هر دو. ولی در اینجایی که یکی اتیان شده است، باز چون یقین به وجوب ظهر جمعه بالخصوص نداشته، احتمال وجوب ظهر را میدهد، لذا احتیاطاً باید نماز ظهر را هم بخواند. لذا بعضی قائلن به این که اگر جمعه خواند باید جمعه خان ظهر هم حتما بخواند و ترک نکند. خب اگر در همین جا اتیان به ظهر کرد، آیا اینجا میتواند استصحاب کند بعد از گذشت یک ساعت؟ خیر. چرا؟ چون در صورتی که اتیان به ظهر بکند، شک در بقاء فرد مردد ندارد، چون شک در بقاء فرد مردد معناش این بود که چه اون فرد ظهر باشد اتیان نکرده، چه اون فرد جمعه باشد باز اتیان نکرده است، چون هنوز هیچ کدومش اتیان نکرده، هر دو رو میتواند به عنوان فرد مردد استصحاب کند. ولی در فرضی که ظهر را اتیان کرده است، شکی در بقاء وجوب ظهر برای او نیست، با اینکه ظهر را خوانده است، فرد مردد دیگه بنابراین برای او باقی نمیماند، یک فرد هست و اون عبارت است از خصوص به اصطلاح ظهر، در صورتی که جمعه را اتیان کند. این حاصل بیانی است که این بعض فرمودند. ولکن هر دو وجه ایشان، هم در فرض اول که شک به اصطلاح مطلقا شک باقی نباشد، این وجه را هم قبول ندارن و همین که فرمودن علا تقدیر اتیان به احد الفردین، در این صورت شک نیست که نگیم مطلقا، چون فرض اول این است که چه فردین احد الفردین رو بیاورد چه نیاورد شکی نیست. فرض دوم این است که نه، اگر هر دو را نیاورد شک در بقا هست، ولی اگر یکی را آورد، یکی را اگر اتیان کرد، شک در بقا نیست. پس عدم شک در بقا به یک یعنی احتمال دادن که اصلا شک در بقا نباشه، چه یکی از دو فرد را بیاورد چه نیاورد، وجهش عرض کردیم. وجه فرض دوم این است که علا تقدیری که یکی را بیاورد شک در بقا نداریم، ولی اگر هیچی را نیاورد شک در بقا داریم. تفصیل بدن به اصطلاح. وجه اینم ذکر شد. از نظر مرحوم عاشق هیچی که از این دوتا وجه صحیح نیست. جواب مرحوم عاشق از فرمایش مرحوم حائری انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله. اینا بحث استدراکی یا یعنی رفتی مسئله استثمار کلی نداره. هر دمیل باقی